أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهد تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون، صلواتي مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واهل بيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز خاصة روزی است که ان شاء الله توجه ما به امام زمان عليه السلام بیشتر از باب روزه در واقع مصیبت پدرشون. برای سلامتی امام زمان علیه السلام دعایی که معروف به دعای فرج و سلامتی حضرت رو درش میخوایم اون رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. امام علیه السلام که در واقع هدایت خدای متعالند در زمین، خدایی که هادی است، هدایت او به امام علیه السلام در زمین قرار محقق بشه. انما انت منذرون ولکل قوم هاد. تو یا رسول الله منذر هستی، تو هشدار میدی، بیدار میکنی و برای هر قومی یک هدایتگری است که حضرتشون فرمودن مراد ائمه علیهم السلام. ائمه که هادی هستن، توی ذهن ما و خیال ما اینه که شرط هدایت اینه که ما امام رو ببینیم و در عینی که میبینیم امام را بشنویم. در این صورته که هدایت شدیم، و اگر امام را ندیدیم اقلا بشنویم، بپرسیم که از امام چه خبر، چیزی نگفتن راجع مستحبات نماز، مقدماتش، تعقیباتش. در واقع بیشتر تلقی ما در هدایت امام و هدایتگری امام علیه السلام این است که کلامی از حضرتشون به ما رسیده باشه. این غلط نیست، ولی اگر اینو تمام بدانیم و هدایت رو در این خلاصه کنیم غلط میشه. هدایت امام علیه السلام این نیست تعریفش. این بخشی یا وجهی از هدایت امام علیه السلامه. نفس حضور امام علیه السلام در زمین امان است برای اهل زمین و هدایت. توجه امام زمان علیه السلام به بندگان هدایت، چون توجه مراتب داره. حضرت میتونن عنایت خاص بکنن، میتونن توجه خاص بکنن. نگاه حضرت خودش هدایت. اینو که عرض میکنم همه مستندات قرآنی و روایی داره. عرض به خدمتتون و خیلی از شون دیگری که هست، از جمله اونها اینه که امام علیه السلام در یه جای حضور پیدا کنن. نفس حضور امام زمان علیه السلام ولو به شکل عبور، نه توقف، خود اون هدایت. خیلی خیلی، حالا بعد نمونه هایی که توی آیات روایات و تشرفات بود در بخوام بگیم طولانی میشه. یکی از اون موارد هدایت اینه که ما نقل تاریخی از امام علیه السلام میشنویم یا از رسول خدا صلی الله علیه و آله میشنویم. مثلا میشنویم در یک جایی، در یک اتفاقی، مثلا حضرت چنین برخوردی کردن، چنین فرمایشی کردن، صبوری کردن، اون مجلس رو ترک کردن، هم هرچی که تو اون شرایط هست. ما گاهی خبرها رو و روایت‌های تاریخی رو گاهی ازش زود عبور می‌کنیم و مثلا فرض کنید تشرفاتی که هست برای معاصرین، برای علما، مثلا برای آقای مرعشی، برای دیگران تشرفاتی که بوده، بعضی‌هاش هم مفصله، وقتی اونها رو می‌خونیم همش دنبال اون جمله آخریم که مثلا گاهی موقع اون کسی که نقل کرده تشرف رو تو کتابش، اون جایی که حضرت فرمایش کردن و مثلا پررنگ نوشته، آدم سریع اونا رو میخونه میگه نتیجه این تشرف بالاخره چی شد، حضرت چی فرمودن. در حالی که بخشی از هدایت اصلا ناظر به همراهی امام است و این حالا با این تعبیر مقدار حالا تعبیرش ساده است، چگونه بودن حضرت با اون کسی که مشرف شده خدمت حضرت. یه واقعی است در مورد امام حسن عسکری علیه السلام که این روایت یه کمی مفصله، من روایت رو توفیق داشته باشم امروز بخونم و ما با این عنایت به اون توجه بکنیم که در جای جای این در واقع خبر تاریخی، البته فرمایش امام هم درش هست، در واقع ما هدایت رو انشالله بگیریم و ببینیم. این روایت من از کتاب القطره میخونم روایت و خدمتون. یک کتابی هست به اسم القطره مال آقای مستنبت، این تو دو مجلد چاپ شده. این دو مجلد بودنش هم اینطوریه که یه بار وقایع و داستانهایی رو که در مورد اهل بیت علیهم السلام بوده به ترتیب از رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع کرده تا امام زمان علیه السلام، اونها رو اینجا آورده. مصدر و منبع این اخبار چیه؟ بهارالانواره. بعد یه بار آورده در مجلد دوم یا جلد دوم دوباره همین ترتیب رو تکرار کرده. یعنی اینجور نیست مثلا جلد اول مثلا تا معصوم مثلا فرض کنید پنجم بوده باشه، ششم بوده باشه، ادامهش مثلا ادامه، نه، همه اون کتاب همه 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین رو داره و تمام آدرس ها رو هم داده. از بهار که آدرس داده، گاهی اون مصدر اصلی که بهار ازش نقل میکنه اونو هم آورده. شما عنایت دارید بهارالانوار یه کتاب بی نظیره و حالا ما بهش اعتنا نمیکنیم و گاهی بی اعتنایی و بی مهری میکنیم، ولی بهارالانوار در دنیا به عنوان اولین دائرة المعارفی که به شیوه علمی تدوین شده شناخته شده و کتاب عجیبی است. یکی از عجایب این کتاب اینه که هر چی که گفته از کجا گفتن، همون رفتار و اخلاقی که امروز غربیا میخوان به رخ بکشن که ما حرف میزنیم میگیم از کجا گفتیم که شما بتونید ردش رو پیدا کنید و ببینید ما راست گفتیم یا دروغ، این اصلا رسم نبود در گذشته. خب این رویه محدثین شیعه بوده که به تعلیم اهل بیت علیهم السلام خودشون مقید کردن، هر چه که میگویند بگویند از چه که گفتیم و او از که گفته است، برخلاف اون رویه‌ای که اهل سنت دارن در نقل روایت به صورت عموم. لذا تو بهارالانوار شما میبینید که مصادر آمده. میدانید که علامه مجلسی رحمت الله علیه از میان 600 و فکر میکنم 20 یا 30 تا مصدری که مراجعه کرده، یعنی کتابهای قدیمی به معنی این که نزدیک به دوران اهل بیت علیهم السلام، کتابهایی که بوده با انتخاب، نه بدون انتخاب، بعضیا این جمله رو میگن و این جمله غلطه که علامه مجلسی رحمت الله علیه هرچی گیرش اومد جمع کرد، نه اینطوری نیست. خیلی ها رو دید، از اونها نقل نکرد و خودش هم نوشت چرا نقل نمی کنم. اونایی هم که نقل می کنه میگه چجوری نقل می کنم. و از بین این 620 یا 30 تا، حالا یه خورده ای داره فکر کنم 623 بود، یادم نیست دقیق، از میان اینقدر مستر 83 یا 4 مستر رو به عنوان مصادر پر در واقع ارجاع، پر استفاده معرفی میکنه که شما هر مجلد بهار رو دستتون بگیرید یه قسمتی از فهرستش اصلا راهنمای استفاده از کتاب در یک صفحه، تمام اون 83-4 مستر رو به صورت کد نوشته که من با چه کدی روایت رو نقل میکنم. مثلا عمالی رو، حالا عمالی در واقع صدوق یا عمالی های دیگه، مثلا با کد ما یا لی آورده، مثلا عیون اخبار و رضا علیه السلام با این مثلا فرض کنید اونها رو آورده. و جالبه حدود مثلا 20-30 سال پیش یه مجموعه تدارک شد در قم که مصادر بهار رو احیا بکنن، بیشتر عقبتر زمان احیا بکنن. اونا وقتی اومدن مصادر رو احیا بکنن، مثلا فرض کنید رفتن نسخه های عیون اخبار و رضا علیه السلام این ورانور پیدا کردن که یه دونه عیون اخبار و رضا علیه السلام چاپ کنن که در واقع تحقیق شده باشه، تصحیح شده باشه، دیدن نسخه‌ای که علامه مجلسی رحمت الله علیه از اون نقل کرده و نسخه‌ای که علامه آورده اصح از همه اوناست. یعنی حتی توی استنساخ این دقت رو کرده که حالا این در واقع میشه اون فضایی که اگر کسی خواست مطالعه بکنه راجع به بهار الانوار علامه مجلسی رحمت الله علیه، اینها کتابایی هست که تو این زمینه نوشته شده، اونها رو مطالعه کنه به نظر من بهتر از اینه که توی فضای مجازی اون کانالا ببینه که راجع به علامه مجلسی چی میگن. یعنی انقدر نسل امروز متاسفانه به این شعور نرسیدن که اگر راجع به کسی حرفی میزنن عقل آدم بکرده ببینی حرف راسته یا دروغه، اونم مالیه کسی که مثلا چند قرن پیشتر زندگی میکرده، یه حرف سبکی رو هی نقل کنن به هم و بعد نتیجهش محرومیت از استفاده از بهار میشه متاسفانه. به هر حال این کتاب القطره در واقع بناش این بوده که فضائل اهل بیت علیهم السلام رو از لابلای این روایات در بیاره که نوعاً هم در قالب داستانه، یعنی داستانا که عرض کردم داستان نه داستان نویسی، یعنی اون حوادث تاریخی که اهل بیت علیهم السلام درش فرمایش فرمودن، نوعاً اونها رو جمع آوری کرده. اسم کتاب هم گوشت قطره، مرادش این بوده که قطره ای از فضائل اهل بیت علیهم السلام. این کتاب ترجمه شده به قطره ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام که من دارم از روی این کتاب این مطلب رو براتون میخونم که ترجمه در واقع کتاب القطره است. القطره هم همه روایاتش در واقع مال بهاره. این ترجمه که اینجا دست منه، همین ترجمه فکر میکنم بیش از این من ندیدم، ترجمه آقای محمد ظریفه. این کتاب چندین بار چاپ شده. ببین از کتاباییه که من خودم توفیق داشتم بارها از این کتاب خریدم و هدیه دادم. این کتاب تو خونه باشه از کتابهایی که افراد برمیدارن کتابو باز میکنن، هر جای کتاب رو باز کنید اگه قصد بکنید از فضائل اهل بیت علیهم السلام آگاه بشید، به نظر من میل و رغبت میکنید مطلب رو ادامه بدین. شیوه نگارش ایشون هم این بوده که عبارت عربی رو یه تیکه نیاورده طرف حوصله‌اش سر بره و مطلب رو فقط فارسی نیاورده که طرف، یعنی آخر کتاب ازش مثلا آیه بهش استناد شده تو اون واقعه یا حضرت فرمایشی کردن، آدم نتونه به اون دسترسی پیدا کنه. با یک خوش سلیقگی در لاملایون عبارت عربی رو گاهی آورده، ترجمه رو آورده و مطلب رو پیش برده. به هر صورت تو همین وقت کم من فکر میکنم حالا انشالله همین مقدار انشالله کفایت بکنه برای اینکه ما رغبت بکنیم به این کتاب. و بالاخره گاهی آدم دلش میخواد به کسی مثلا هدیه ای بده، مثلا چیزی توی خونه استفاده بشه، این از اون چیزهای قابل استفاده است. درسته بعضیا میگن که خب اینا کاری نداره، ما میذاریم تو فضای مجازی پیدا میکنیم، دانلود میکنیم، میخونیم، ولی هیچ وقت جای کتاب نمیگیره. کتاب تو خونه، البته خود وجود کتاب برای روایت اهل بیت تو خونه خیلی مهمه. من به چند تا از عزیزانی که خب تو کار مثلا مطالعه و تحقیق و پژوهش بودن ازدواج که کرده بودن، حالا بیشتر جوانای امروز همه تو فضای مجازی هن دیگه. من خیلی تاکید کردم که کتابای روایی رو بخرید، ولو مثلا یه کتاب 4 جلدی، 5 جلدی، 10 جلدی تو خونه داشته باشید. اگه توانشو دارین، پولشو دارین، حتما بهار الانوار رو بخرین داشته باشین. ببین نسل بعد دیگه بهار الانوار رو نخواهد دید، چون کسی نگه نمیداره. یکی از دوستان ما میخواست بهار الانوار بخره پارسال، بعد گفت من تماس گرفتم قم با یکی از دوستانم، دیدم که هست بهار الانوار میفروشن دست دوم، این طلبه ها یا دیگرانی که قبلا خریدن حالا دارن نقل مکان میکنن، جابجا میشن، جا ندارن نگه دارن، سخته، دارن میفروشن. و خب این خبر خوبی نیست. بهار الانوار کتابی نبود اون موقع که دست دومش موجود باشه، اصلا پیدا نمیشد. ولی اینها خبر خوشی نیست. به هر حال خوب نیست که در خانه یک شیعه، مثلا من البته دارم فقط اسم میبرم، نمیخوام هیچ اولویتی بسازم، مثلا اصول کافی نباشه، یا مثلا این کتاب مجموعه ورام مال ورام ابی فراس که کتاب نفیسی است، اونم از اون کتاب است که ترجمه هم شده، تو خونه که باشه شما باز میکنید میبینید روایت و روایت واقعا کاربردی و عجیب غریب، که خب حیفه شیعه روزی برش بگذره و از امامش چیزی نخوانده باشد یا نشنیده باشد. یه روزگاری مردم می‌خواستن چنین چیزایی تهیه کنن، براشون مقدور نبود، میسور نبود، کتاب انقدر زیاد نبود، خیلی قدیم، حالا یه نسخه چاپ سنگی چیزی باید پیدا میکردن میداشتن. کسی اگه کتاب از اینا خونه داشت خیلی مثلا دیگه کارش درست بود. اما الان گاهی موقع ها جوانای شیعه متاسفانه یه مقدار اهمال میکنن، مسامحه میکنن، تو خونهشون همه چی پیدا میشه مثلا به جز کتابهایی که از اهل بیت علیهم السلام. این روایتی است که من از این کتاب القطره دارم میخونم ترجمهش. این جلد 1ه، در واقع جلد 1 است که قسمتی است که مربوط به امام حسن عسکری علیه السلام. در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام حدیثی وارد شده است. یه تفسیر، ما یک تفسیر داریم که منسوب به امام علیه السلام، تفسیرهای دیگه مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم یا تفسیر عیاشی، تفسیرهای دیگه که هست مثلا کنز الدقایق برهان، اینها اون کسی که این تفسیر رو تدوین کرده روایاتی رو که مربوط به آیه بوده سعی کرده پیدا کنه بیاره زیل آیات جای بده. ما یه تفسیر داریم که منسوب است به امام علیه السلام. این تفسیر خیلی تفسیر عجیبیه، خیلی عجیبه، توش اخبار بسیار عجیب و سرنوشت ساز وجود داره. نسبت به این تفسیرم مناقشه شده دیگه، مثل بعضی کتابای روایی که یکی میگه آقا یا استنادش درست نیست، از این حرفا زیاد هست. اونم حالا خواستین مراجعه میکنید میبینید. من فکر کنم تو فضای مجازی مقالاتی که در دفاع از این تفسیر یا در نقد او نوشته شده هست، من یه تعدادش رو دیده بودم، میتونید اونو مطالعه بکنید. حالا به هر تقدیر جز مصادر بهار داره نقل میکنه. البته این خبری که اینجا هست خیلی خبر از یه جهت عجیبی نیست که شما بگید که مثلا این در کتاب‌های دیگه نیامده، نه، نظیر این خبر و این فضایی که حضرت فرمودن در جای دیگه هم هست. داره نقل میکنه که این روایت از اونجا نقل شده، سند روایت رو میگه. میگه شبی خدمت امام عسکری علیه السلام بودیم. میگه از ابو یعقوب یوسف ابن و علی ابن سیار نقل میکنه، میگه شبی خدمت امام حسن عسکری علیه السلام بودیم. در آن زمان حاکم اون منطقه نسبت به امام تعظیم میکرد و اطرافیان او نیز احترام مینمودند. یه اهل بیت علیهم السلام در توسلگاهی مثلا گفتن مثلا اگه فلان حاجت دارید خدمت مثلا این امام مثلا متوسل بشین، البته فرق نمیکنه، همه اهل بیت علیهم السلام یکسانن، ولی ما خدمت یکی از علما بودیم، یه کسی از یه چیزی در رنج بود، او گفتش که اگر میخواهی در جامعه در خانواده شخصیتی پیدا کنی و از این حالت درای، متوسل شو به امام عسکری علیه السلام. ایشون در اون موقعی که بودن نسبت به حضرت یک رعبی داشتن، حضرت رو وقار میکردن، احترام میکردن، حتی همه اهل بیت علیهم السلام رو اونایی که میشناختن احترام میکردن، ولی خاصتا در مورد حضرت حالا یه همچی تعبیری هست. میگه ناگهان حاکم شهر از آنجا عبورش افتاد و مردی دست بسته همراه او بود. او امام علیه السلام را که در بالای خانه قرار داشت و از بیرون مشاهده می شد دید. همین که چشمش به آن حضرت افتاد، به خاطر احترام از مرکب پیاده شد. حاکم شهر داره رد میشه، امام میبینه اون بالا نشستن میاد پایین. امام عسکری علیه السلام فرمودن به جای خود برگرد، و او در حالی که تعظیم میکرد به جای خود یعنی روی مرکب برگشت و عرض کرد ای فرزند رسول خدا، این شخص را امشب کنار یک دکان صرافی گرفتم به گمان اینکه میخواسته راهی به دکان باز کند و از آن سرقت کند، چون یکیش همراهش بود دیگه، داشت میبرد با خودش. همین که خواستم او را تازیانه بزنم، بعد میگه که این روش ما اینطوریه، اگر متهمی رو دستگیر کنیم 50 تازیانه ما بهش میزنیم به عنوان تنبیه که بعد از این دیگه جرم بزرگتری مرتکب نشه. وقتی خواستم تازیانه بزنم، او به من گفت از خدا بترس و کاری که باعث خشم خدا میشود انجام مده. من براستی از شیعیان علی ابن ابی طالب و شیعه این امام بزرگوار، پدر کسی که به امر خدا قیام می کند می باشم، یعنی امام عسکری علیه السلام. آنچنان مسئله امام زمان علیه السلام بر مردم روشن بوده که میخوان امام عسکری اصلا معرفی کنن، به امام زمان علیه السلام معرفی می کنن. اصلا علت این که حضرت در منطقه نظامی محبوس بودن برای اینکه کنترل بشه آیاشون فرزندی خواهند داشت نخواهند داشت که از بین ببرن، همین برای این بوده. من از او دست برداشتم، من تازیانه نزدم، گفتم تو را نزد امام علیه السلام میبرم اگر آن حضرت گفته از را تصدیق کرد که از شیعیان او هستی تو را رها میکنم، باشه اب نداری که، و اگر دروغ گفته بودی بعد از آن که 1000 تازیانه به تو میزنم دست و پایت را قطع خواهم کرد، چون دروغ گفتی. اکنون او را به حضور شما آوردم، آیا او همانطور که ادعا کرده است از شیعیان شما می باشد؟ امام علیه السلام فرمود پناه بر خدا می برم این کجا از شیعیان علی ابن ابی طالب می باشد؟ خدا او را در دست تو گرفتار کرده است به خاطر اینکه به خیال خود اعتقاد دارد که از شیعیان علی علیه السلام است. ببینید من که گفتم تو خبر تاریخی دقت کنید، ببین حضرت امیرالمؤمنین دارن اسم می برن، توجه کنید خودشون رو نگفتن ها. شما میدانید در روایت هست شیعیان اول امیرالمؤمنین علیه السلام ائمه علیهم السلام، یعنی اینجوری نیست که با نام امیرالمؤمن بشه نستجی رو بازی کرد، چنین ادعایی کرده، اصلا به خاطر همین ادعا تو دست تو گرفتار شده. حالا اون دکون صرافی و اینا راست و دروغش مهم نیست، جرم بزرگش اینه. حاکم گفت راحتم کردی، الان 500 ضربه به آن میزنم و هیچ اعتراضی هم بر من نیست. و چون او را به فاصله زیادی از آنجا دور کرد، دستور داد او را به صورت بر زمین افکندند، دو جلاد را یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ بر او گماشت و به آنها گفت او را بزنید و به درد آورید، یعنی زجرش بدید. این دو شلاق‌های خود را به طرف او پایین آوردند ولی به او برخورد نکرد، هر چه می‌زدند به زمین می‌خورد. حاکم ناراحت شد، گفت وای بر شما، زمین را می‌زنید، به پشت و کمر این شخص بزنید. دوباره شروع به زدن کردند و پشت و کمر او را نشانه گرفتند، چون میگه به روخابون، چون تازیانه رو به پشت باید بزنن، ولی این بار دست های آنها خطا رفت و آن دو به یکدیگر زدند و داد و فریاد آنها بلند شد. حاکم به آنها گفت وای بر شما، مگر شما دیوانه شده اید؟ چرا خودتان را میزنید؟ این مردی که بر زمین افتاده بزنید. گفتند ما همین کار را میکنیم و جز او را هدف نمیگیریم و نمیزنیم، ولی دست های ما بی اختیار منحرف می شود به طوری که ضربه ها بر خود ما وارد می شود. حاکم 4 نفر دیگر از ماموران خود را صدا زد و به این 2 نفر اضافه کرد و گفت او را احاطه کنید و تا می توانید بزنید. 6 نفر دور او را گرفتند و شلاق ها را بالا بردند که او را بزنند، ولی این بار شلاق به حاکم اصابت کرد. او از مرکب پیاده شد فریاد کرد مرا کشتید، خدا شما را بکشد، این چه کاری است که می کنید؟ گفتند ما غیر این شخص را نمی زنیم و نمی دانیم چرا چنین می شود. حاکم با خود گفت شاید اینها توطئه کردند. لذا چند نفر دیگر را مأمور کرد که این شخص را بزنند. ولی آنها هم حاکم را زدند. بار دیگر گفت وای بر شما، چرا مرا می زنید؟ گفتند به خدا قسم ما جز این شخص را نمی زنیم. حاکم گفت سر و صورت مرا مجروح کردید، اگر مرا نمی زنید از کجا این جراحت ها پیدا شد؟ گفتند دست ما بشکند اگر تو را قصد کرده باشیم. مرد گرفتار با حاکم گفت ای بنده خدا، آیا به این لطفی که من می شود و ضربات شلاق از من دفع می گردد هیچ توجه نمی کنی و عبرت نمی گیری؟ وای بر تو، مرا نزد امام علیه السلام برگردان و هرچه در مورد من فرمان داد اجرا کن. خب میبینی یه اتفاقی داری میفته عجیب غریب. خب ببر پیش امام بگو چرا اینجوری شده. حاکم او را نزد امام برگرداند. عرض کرد ای فرزند رسول خدا، کار این شخص عجیب است. از طرفی انکار کردید که از شیعیان شما باشد و هر که شیعه شما نباشد ناگزیر شیعه ابلیس است و جایگاهش آتش است. اون داره حاکمه میگه. و از طرف دیگر معجزاتی از او مشاهده کردم که مخصوص پیامبران است. امام فرمود بگو، نگو مخصوص پیامبران، بگو مخصوص پیامبران یا جانشینان پیامبران. جانشینان پیامبران منظور چیه؟ یعنی معجزه فقط قرار نیست از پیغمبر سر بزنه، از وصی پیغمبرم سر میزنه. عنایت بفرمایید. ببینید همین یه جمله، همین یه عبارت، یا جانشینان پیامبران، همین یه عبارت یه مسئله مهم رو در امامت بر ما حل میکنه. ببینید امام باقر علیه السلام جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله. اگه کسی امام باقر علیه السلام رو دید گفت من کجا بفهمم شما جانشین پیغمبری؟ شما میگید مثلا حضرت نورانیان، حضرت لطف میکنن، علم حضرت، همینا قبول، ولی باید یه نشانه ای ببینن، یه علامتی ببینن. همون بحثی که شما تو نبوت میکنید. مثلا اهل بیت علیهم السلام فرمودن، گفتن اگر ما مراجعه کردید خواستین ما نشانه ای معجزه ای نشون بدیم تا باور کنیم، بگین تا ارائه بکنیم. که یکی از اون که معروفه اینه، کسی بود یه پیرزنی بود، یعنی زنی بود که سنگی داشت و پیش اهل بیت علیهم السلام که میرفت پیش ائمه علیهم السلام به او گفته بودن که خاصی ببینی چه کسی وصی پیغمبر و امامه، بگو مهرشون، خاتمشون روی این سنگ بزنن، اگه روی این سنگ نقش انداخت بفهم که او امام است. این تمام نقش ها رو داشت تا زمان امام رضا علیه السلام، فکر کنم امام جواد، حالا یادم نیست، زنده بود. بعد فرزندش این سنگ رو میبرد پیش ائمه، که پیش امام حسن عسکری علیه السلام هم آوردن و گفت جای یک نقش مانده بود که حضرت خاتمشون رو گذاشتن و اونجا رو سنگ نقش بس اون خاتم. عرض به خدمتتون حضرت میگن که جانشین پیغمبرم معجزه داره، مطالبه کن معجزه‌شو ببین. حاکم هم کلام خود را با اضافه کردن جمله‌ای که امام فرمود تصحیح کرد، یعنی گفت من از این شخص دارم چیزی میبینم که یا اختصاص به پیامبران دارد یا جانشین پیامبران. سپس امام عسکری علیه السلام به حاکم فرمود ای بنده خدا، این شخص در این که ادعا کرده از شیعیان ماست دروغ گفته است. دروغی که اگر می فهمید و از روی عمد آن را می گفت به تمام آن عذاب تو گرفتار می شد و در زندان زیرزمینی 30 سال باقی می ماند. ببینید دارن میگن این جمله رو به زبان بیاری بفهمی چی داری میگی، این عذاب دنیاییته. گاهی موقع ما الفاظ خیلی بازی میکنیم. البته نتیجهش هم اینه که خب یکی برمیگرده میگه اگه شیعه امیرالمومنین اینه نخواستن، ما آدم بیابرو میکنه اهل بیت علیهم السلام. چون شیعه در روایت حضرت فرمودن که شیعه میدونید از شعاع دیگه، باید من یه طوری بوده باشم که همه بفهمن من شعاعی از اون خورشیدم. این که اصلا به قد و قواره ما نمیخوره که اینا این ادعاها. ولی خداوند به اون رحم کرد، زیرا کلمه را بر آنچه قصد کرده اطلاق نموده است و از روی عمد دروغ نگفته. شیعه اصطلاحی بوده گفته، نمیخواسته بگه واقعا من شیعه امیرالمؤمنین هستم. و تو ای بنده خدا بدان که خداوند او را از دست تو نجات داده است، او را رها کن، زیرا از دوستان و ارادتمندان ماست، اگرچه از شیعیان ما نیست. حاکم گفت نزد ما این تعبیرات با هم مساوی است. مثل ما دیگه. آقا این تعبیر که مهم نیست. ببینید امام علیه السلام که فرمایش میکنه که بعضیا گیر میدن، حالا انشالله اگه توفیق داشتین ولو در حد یک روایت یک آیه این کارو بکنید، انشالله دریچه براتون روشن میشه. شما میبینید چرا حضرت اینجا این لفظو به کار برده، اون لفظو به کار نبرده. حضرت دعای تعلیم کردن، بعد او یک کلمه مثلا دنیا و آخرت رو اضافه کرد، حضرت گفتم های ما میخواستیم اضافه میکردیم. یا مثلا توی شفا مثلا میگن سوره حمد که میخونید برای شفا، اینم بخونید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، بعد میگن بقیهش رو نخونید. چون اگه بقیهش رو بخونید طرف مشکلی داشته باشه، بقیه آیه اثر میکنه روش، یه چیز دیگه میشه. ولی یزید و ظالمین الا خسارا. یعنی اهل بیت علیهم السلام میگن این کلمه رو بگو، این کلمه رو نگو، این حرف رو اضافه کن، این اضافه نکن، همه توش قصدیه، معناییه. منطقه ما یه مقدار روزنامهی برخورد میکنیم. اتفاقا عجیبه، کار فقها ها همینه دیگه. فقها ها اون متنی که از امام صادر شده اولا میرن تحقیق میکنن ببینن این متن واقعا قابل استناد و انتساب به امام هست یا نه، با همین علمی که دارن، حالا هر علمی که از اصول هر چی که هست. بعد که به یه تقریبا اطمینانی رسیدن، حالا متن رو جدی روش بحث میکنن، چرا حضرت اینجور گفتن، چرا اینو اول گفتن، چرا تأکید کردن الی آخر. نزد ما این تعبیرات همه مساوی است، چه فرقی بین این هاست؟ امام علیه السلام به او فرمودن الفرق ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا. من مطابق کتاب خوندم ها، ببینید عبارت عربی آورد. ببینید فرق اینه، شیعه ما اون کسی است که دنبال ما میاد. آثار ما میگیم آثار درسته، ولی آثار یکم معانیش یعنی جای پای ما، اثر یعنی جای پا، اون کسی که پشت ما حرکت میکنه، این ور اون ور نمیزنه. و یطیع اونا فی جمیع اوامرنا و نواهینا، و هر چی ما گفتیم اون رو میپذیره. بنده به قیاس خودم میگم، ما در اطاعت از اهل بیت و در دینداری هر کدوم یه حدی داریم. من داشتم برای دانشجوها بحثی رو میگفتم، گفتم ببینید مثلا اگه به من خدای متعال میگن نماز بخون، میگم خب حالا باشه دیگه، میخونیم دیگه، مثلا روزه بگیر باشه، بعد میریم جلو میریم جلو. بعد اگه به من بگن مثلا در خانه اگر اهل تو مثلا خطایی کردن فلان، عصبانی نشو مثلا، یا به من بگن انتقام نگیر، یا من بگن سلمن قطعک، اگه کسی با تو قطع رحم کرد تو برو وصل کن، یا از گذشت بگن، از اغماز بگن، از تغافل بگن، همش روایته. من میگم که یا ابن رسول الله من مخلصتون هستم، نماز گفتین میخونم اول وقت مسجد با تعقیبات، ولی این یکی رو نخواین، من نمیتونم، روشون زیاد میشه، از فردا سوار من میشن، انگار امام بلد نبوده اینا رو. شما گفتین من ببخشم، ولی من میدونم اینا رو ببخشن سوار من میشن. نمیدونست حضرت اینو؟ گفتش که یه خبرنگاری گفته بود که من اومدم ایران دیدم که خیلی بد رانندگی میکنن، مثلا سعی میکنن سریع یه راهی رو بگیرن، اگه یه کسی ماشینش داره یه جوری میره که جلوش دوتا ماشین خالی، برن اونجا رو پر کنن هر جوری هست، خلاصه برن بوغ فلان اینو. گفتم بابا اینا چقدر چیزن، مثلا عجولن فلانن، چقدر مثلا وقت براشون مهمه. بعد موقع یه اتفاق افتاد، قرار گذاشتم با یه گروهی دیدم که یکی مثلا نیم ساعت دیر اومد، یکی سه ربع دیر اومد. بعد پیش خودم گفتم آما اصلا موندم، شما چه جوری هستین؟ من فکر کنم وقت براتون مهمه، اگه مهمه چرا اینجوری میکنین؟ اگه مهم نیست خب این نیم ساعتی که تو دیر اومدی، خب چرا تو ترافیک اینقدر بوق میزنی؟ خب دیر اومدی نیم ساعت میشه 40 دقیقه دیگه. گفت چرا رفتار متناقض دارین؟ ببینید اگه من بخوام به فرموده امام یاد بگیرم، استادی داشتیم ما که خیلی از بزرگوان میشناسن، رویه ایشون این بود، از روحانیون بود، جز علمای درجه یک حوزه بود، درس خونده بود، حالا خودشو چی میگن کنار دیگران قرار داده بود. وقتی با ایشون قرار میذاشتید، خونش قرار میذاشتید، چند دقیقه قبل قرار دم در منتظرت بود، با شما قرار داشت، چند دقیقه قبل دم در خونه بود، زنگ نمیزد. میگفت با ایشون اومدم دم دری که قرار داشتم مثلا 5 دقیقه به 8 اومدم زنگ میزنم، گفت برای چی زنگ میزنی؟ ما 8 قرار داریم، اون شاید آمادگی نداره. گفت سر 8 شد زنگ زد. خب ببینید، این داره فرمان امامو عمل میکنه. من یه جاهایی فرمان امام، فرمان امام همرم میزنم کنار، باید این کارو بکنم. یه جاهایی هم فرمان امام رو بر نمیتابم، برم سنگینه، با تنبلی من نمیسازه، با اخلاق خراب من نمیسازه. من انتخاب میکنم. البته خانومام همینطور، هر کسی براخره یه حدی داره دیگه. من یه بار به خانوما عرض کردم اگه خدا بخواد شما رو امتحان کنه تو این که من میخوام ببینم این حکمو میپذیرید یا نمیپذیرید در مورد دیه زن یا ارث زن، خب همین دیگه، همین پذیرش خودش جزء ایمان دیگه. منم نمیدونم چرا هممون همین مشکل رو داریم. تا یه جاهای خوب پیش میایم، از یه جایی به بعد دیگه کم کم نفس میزنیم و اظهار میکنیم که نمیتوانیم. فی جمیع اوامر ما، اوامر نا و نواهینا، تو همه اونها، فاولائک منشیتنا، فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله علیه، اما اون کسی که در بسیاری از آن چه که خدای متعال اونها رو واجب کرده، اونها رو فرض قرار داده، مخالفت میکنن، اونها فلیسوا من شیعتنا. چقدر زیبا فرمودن اونجایی که دارن شیعه رو تعریف میکنن، میگن همه اونها رو اطاعت کنه. اونجایی که میگن کثیرن، خیلی از چیزها رو مخالفت میکنه، میگن شیعه ما نیست. یعنی این بین هنوز جایی برای شیعه موندن هنوز گذاشتن که مثلا یه وقت آدم یه کاری رو نکرد، سهوی مرتکب شد، خطایی کرد، یعنی اسمت طلب نکردن. توجه کردین؟ سپس امام علیه السلام با حاکم فرمود و تو دروغی گفته ای که اگر از روی عمد مرتکب شده بودی، خداوند تو را به 1000 تازیانه و 30 سال زندان زیرزمینی گرفتار می کرد. حاکم عرض کرد آن دروغ چه بوده است ای فرزند رسول خدا؟ امام فرمود معجزاتی را که دیدی، خوب دقت کنید، معجزاتی را که دیدی به این شخص نسبت دادی، در حالی که معجزه کار او نیست بلکه کار ماست که خداوند در مورد او ظاهر کرد تا حجت ما را آشکار کند و عظمت و شرافت ما را روشن سازد. میری امام رضا علیه السلام دم طلوع آفتابه، دم اذان، میبینی که اونایی که شب جمعه خدمت حضرت متوسل شدن که شفا پیدا کرد، همیرزن سر اون بابا. امام رضا خواست خودشو در این به تو نشون بده. وقتی که معجزه میبینی همه باید برین هجوم بیارین به زری، میرن سراغ اون. حالا من نمیخوام خدا نکه تعوام مناسه آدم تحقیر بکنه توبیخ کنه، میخوام ذهنیتو بگم. ببخشین این ذهنیت آدمو به مرید بازی میکشونه ها. ببینید فرق اون چیزی که خداییست با اون که غیر خداییست، فرقش اینه. موسی وقتی عصا رو انداخت اژدها شد، ساحرانی که ساحر بودن دیدن، اونجا سجده به خدا کردن. ولی الان یارو صاحب کرامته، یه کرامتی از خودش ظاهر میکنه، همه در مقابل او سرخم میکنن. ای بابا، باید بگی بابا این عجب خداییه، عجب امام زمان عظیم چه بین لطفی کرده. این روایته که یکی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خدمت حضرتشون عرضه داشت که شما فرمودید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به حبل الهی معتصم بشید. من میخوام بدونم حبل خدا کیه، میخوام معتصم شم. من روایتو از حافظه دارم میگم، شاید یکی دو تا نقطه مثلا ظریف و دقیق دیگه هم داشته باشه. بعد حضرت اشاره میکنن به امیرالمؤمنین علیه السلام، این عربی که وارد شد، دارم میگن مثلا عربی همینجوری مثلا بیابانگرد، یعنی مثلا خیلی ساده، میاد امیرالمؤمنین از پشت اینجوری بغل میکنه، میگه رسول الله شاهد باش من معتصم شدم به حبل الله. حضرت میخندن میگن خب باشه، رها میکنه میره. حضرت میگن هر کسی که میخواد به یکی از اهل بهشت نگاه کنه، داره میره ها، هر کی میخواد به یکی از اهل بهش نگاه کنه به اون نگاه کنه. اون عربه داره میره، خلیفه دوم میدوه دنبالش. بابا دمت گرم، شما اهل بهشتی، مثلا صاحب کرامتی، مثلا یه لطفی به ما می‌خواست، از این حرفا که امروز موده. عربه برمیگرده میگه نفهم، پیغمبر گفت معتصم به او بشی نه به من. ببین نفاق یعنی اینا. میگه همه باشی به جز امیرالمومنین. نفاق یعنی این. بابا امام رضا علیه السلام ببخشید تا 10 تا دیگر رو شفا بده، اصلا دیگه همه بیدین میشن، همه امام رضا رو ول میکنن. امام رضا علیه السلام از اول تولدت، قبل از تولدت به تو لطف داشته تا امروز، منتها اینا رو حضرت نشون نمیده به تو. امام زمان علیه السلام در تمام آنات و لحظات، تمام آنات و لحظات به تو لطف کرده، نشون نمیده. چرا نشون نمیده؟ اولین قسمتش اینه که اگه این کارو بکنی تو خودتو خراب میکنی، فکر میکنی کسی هستی، اصلا دیگه رو زمین راه نمیری، مردم رو ریز میبینی، بعد دیگران رو بدبخت میکنی. بنده میگم بیام یه تشرف نقل بکنم، فرض کن اصلا راستم بگم، تشرف شما چی میشه؟ از فردا میگین آقا این آدم عجیبه، بریم سراغ این. بابا این حرفا چی؟ خب امام برقد چیکار کنه؟ امام صبح تا شب داره عنایت میکنه به اینو. بعد رویه عنایت حضرت اینه، مثل اجدادشون نیمه شب در خونها قضا میبرن، اصلا طرف نمیشناسه. میگه امام حسن یا امام حسین علیه السلام داشتن تو مسیر تو کوچه میرفتن، دن یک پیر مردی نیمه شب داره زار میزنه، انیس من کجایی، مونس من کجایی، رفیق من کجایی. گفتن چی شده پیر من؟ گفت من هیچی، یه فقیر کوری هستم، هر شب یه کسی میامد اینجا کنار من مینشست، با من انس میگرفت، به تعبیر ما حال احوال میکرد، برام غذا میآورد، دهنم میذاشت، رسیدگی میکرد، امشب نیامده. گفتن او دیگه نمیاد، او ضربت خورده و در بستر افتاده، او دیگه نمیاد. ببین نمیشنسه اون کیه. آمد در خانه حضرت، حاجتی خواست، حضرت در رو نیمه باز کردن، دادن بهش، اصلا نه او حضرت رو دید نه حضرت او رو دیدن. بابا این اصلا این خانواده کرم یعنی این دیگه. امام زمان علیه السلام یه جوری به من لطف میکنه، حالا خودشون هر جوری میدونن، ایشون قاعدهشون اینه که چشم تو چشم نشن و آدم فکر بکنه دیگران لطف کردن. امام صادق علیه السلام که از اصحابشون یاران، یعنی مثلا محبانشون مریض شده بودن، بعد خیلی حالش بد بود، افتاده بود خونه، حضرت یکی از اصحابشون آمدن به دیدن حضرت، حضرت بهش گفتن فلانی این خیلی حالش بده، مریض، مایحتاجی داره بالاخره تو زندگینا، این پولو ببر بده بهش، منتها نگو امام صادق داده. میگه من رفتم حال احوال کردم باشو، اون دادم اون چیزو بهش، گفتم این اگه گرفتاری محتاج چیزی. خیلی تشکر کرد، تشکر کرد، تشکر کرد. بعد برگشت اینو گفت، گفت آقا همه اومدن عیادت من به جز جعفر ابن محمد، همه از حال من پرسیدن جز جعفر ابن محمد. آقا اونی که گرفتار میشید، گرفتاریتون آقای فلانی حل میکنه، آقا اونی که به خدا زجه میزنین، خدا کارتو توسط فلانی حل میکنه، گول نخور یا اونا لطف امام زمان علیه السلام. منتها حضرت میخوان تو سالم بمونی، تو فکر نکنی یه بنده خاص خدایی که دارن بهت عنایت خاص میکنن، خودتو خراب میکنی، دیگرانو خراب میکنی، همه رو آلوده میکنی، باب مرید مراد بازیو باز میکنی. بابا از این آدمایی که ادعا میکنن چیزی دارن، 99% اون چیزی ندارن، دارن ادعا میکنن. اون یه درصدی هم که لو رفته چیزی دارن، ما داریم خطا میکنیم، دنبال اونا میدویم و همه از اون غافل میشیم. حضرت میگن تو با این اعتقادی که معجزه رو به این نسبت داری میدی، تو مستحق این عذابی، و اگر گفته بودی معجزاتی در مورد او مشاهده کردم و عمل را به او نسبت نمیدادی، آن را انکار نمیکردم. آیا حضرت عیسی که مرده را زنده کرد معجزه نیست؟ آیا معجزه کار آن مرده بود یا عیسی؟ مرده معجزه کرده یا عیسی علیه السلام؟ آیا گل را که به شکل پرنده ساخت و به اذن پروردگار پرنده گردید، این معجزه کار پرنده بود از عیسی؟ آیا آنهایی که مسخ شدند و با خاری
بوزینه گردیدن کونو قردتن خاصه، این معجزه نیست؟ آیا این معجزه کاری بوزینه ها بود یا پیغمبر آن زمان؟ الان وقت نیست، اینا نکات امامتیه، اینا نکات امامتیه. بابا یه جوری زندگی کن که ظرف معجزه امام بشی، به روی کسی نیاری، به روی خودتم نیاری. اسبق مریض شده بود، حضرت آمدن عیادتش، بعد خیلی منقلب شد، یا امیرالمومنین ما رو خجالت دادین، من که قابل این نبودم، شما بیان عیادت من، مثلا یه جوری که انگار ما یه عنایت خاصی بهمون شده. حضرت فرمودن ببین فکر نکن من عیادت تو آمدم، هر شیعه هر محب هر جا مریض شد من میرم عیادتش، اون تو معلوم نمی کنیم که رفتیم عیادتش. اینا روایته. حاکم گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، از خدا طلب آمرزش می کنم و به سوی او بازگشت می نمایم. سپس امام عسکری علیه السلام به آن شخص که دعا کرده بود شیعه علی ابن ابی طالب است فرمود یا عبدالله لست من شیعت علی، انما انت من محبی. ای بنده خدا، تو شیعه امیرالمومنین نیستی، تو خیلی باشی محب به حضرتی. همان شیعیان آن حضرت کسانی هستند که خدای تبارک و تعالی درباره آنها فرموده است والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. شیعیان کسانی هستند که خدا به خدا ایمان آورده اند و او را به صفاتی که خودش فرموده توصیف می کنند و از صفات دیگر که برخلاف آن باشد پاک و منزه می دانند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، را در همه گفتارش تصدیق می کنند و همه کارهای او را عین ثواب و راستی می دانند و عقیده دارند که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از او سرور و پیشوای همگان است و بزرگواری است که هیچ کس از امت محمد صلی الله علیه و آله همتای او نیست، بلکه اگر همه آنها را در کفه و علی علیه السلام را در کفه دیگر قرار دهند، کفه علی علیه السلام بر آنها ترجیح پیدا می کند، مانند ترجیح داشتن وزن آسمان و زمین بر یک ذره بی مقدار. و شیعیان علی کسانی هستند که در راه خدا هیچ باکی ندارند که مرگ سراغ آنها آید یا آنها در دام مرگ قرار گیرند. شیعیان علی علیه السلام آنها هستند که برادرشان را بر خود ترجیح می دهند گرچه در حال نیاز و حاجت باشند، و آنها کسانی هستند که خداوند در جایی که نهی فرموده آنها را نمی بیند، اونجا وارد نمی شند، و جایی که امر فرموده خالی از آنها نیست. شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام کسانی هستند که در احترام نمودن و بزرگ داشت برادران مؤمن به مولای خود علی علیه السلام اقتدا می کنند. و آنچه گفتم گفتار خودم نیست. حاکم همه اینه که گفتم شنیدی، این حرفای من نبود، بلکه گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و این فرمایش پروردگار است که فرموده است و عمل الصالحات، یعنی بعد از اعتراف به توحید و اعتقاد به نبوت و امامت همه فرائض و تکالیف الهی را به جا می آورند و در رأس آنها دو فریضه است، یکی ادا کردن و پرداختن حقوق برادران دینی. متاسفانه من امروز نه تنها حقوق ادا نمی کنم، نه تنها اصلا حقوق نمی دانم چیه، بلکه حقشو ضایع می کنم. بعد وقت نشستم میگم که آمریکا داره توطئه می کنه، اصلا تو به آمریکا نیاز نداری، اصلا تو به جایی نیاز نداری برای این که زندگیت خراب بشه، خودت کفایت می کنی با این کارهایی که می کنی. بنده مثلا فرض کنید، حالا بنده این کار نکنم، مثال دارم میگم، بنده یه ماه پیش دلار خریدم، هر روز دارم میبینم که گرون میشه که به یه مسلمون دیگه بندازم، به یه شیعه دیگه بفروشم. یه موقع از طرف کارش اینه، کارش تلاست، خب داره کار میکنه، کاسبیش اینه. یه موقع از من پریدم وسط خریدم که بعدن گرون شه به شما بفروشم. خب من نمیگم این معامله حرامه، ولی شیعه این کارو میکنه با برادر دینیش. بابا گفتن اگه اون گرفتاره در حالت گرفتاری به او برسی، اون وقت چی کار داری میکنی؟ اینا چیزاییست که حضرات به ما یاد دادن. ببینید بازار رو ما خراب میکنیم. من نمیخوام بگم، آخه بعضی موقع من این حرفو میزنم، افراد میگن آقا اصلا شما به علم اقتصاد اعتقاد ندارید، به اینکه ممکنه مثلا کسانی که مسئولیت دارن تو جامعه اونا دارن اشتباه میکنن اعتقاد ندارید. نه با همه اینا هست، کسی اینا رو منکر نیست، اما توجه کن روایت میگه. ببین تو چه کرده ای که بال دستت این کارو کرد؟ مگه ما روایت صریح نداریم که اگه اینجوری زندگی کنید، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید، بر شما مستولی می شود، ولی می شود، حاکم می شود شرارکم؟ کدوم اداره کار میکنی؟ کجا داری کار میکنی؟ منتها ما همیشه خودمونو بهترین می دانیم. وقتی که مشکل پیش میاد هی به این ور اون ور می زنیم، تقصیر اونو تقصیره. اینا رو ولش کنید، دقیقه تو تنهایید بشین اینو بگو. بگو من بنده خدام، من خدا دارم، خدای من به شرایط اجتماعی اصلا کار نداره، خدای من وعده کرده کسی که حلال میخوره، کسی که راست میگه، کسی که امانت داره، کسی که به حقوق برادران دینیش توجه میکنه. علی ابن مهزیار خدمت امام علیه السلام میرسه، حضرت بهش میگن علی ابن مهزیار مدت زیادی منتظرتیم. علی ابن مهزیار میگه آقا این چه فرمایشه شما میگید؟ مدتی من گرفتار اینم به شما راهی پیدا کنم، این برون بر میزنن. حضرت گفتن نه نه، بعد خطی رو زمین کشتن، گفتن علی ابن مهزیار اگر نبود این که شما به برادران دینیتون اگر میرسیدید، اگر این کارو میکردید، این کارو میکردید، ما رو میدیدید. شما ورداشتین پولا رو برای خودتون جمع میکنید، به برادران دینیتون کاری ندارین، به گرفتارا کاری ندارین. همینا موجب میشه که ما از شما دور باشیم. ما برای چی از شما دور باشیم؟ من امام تو هم، من پدر تو هم. اینا رو عبارت در روایت دیگه میگم، پدر تو هم، دلسوز تو هم. باور کنید امام زمان، یعنی پدر مشتاق به دیدار فرزند بیشتر است تو فرزند مشتاق دیدار پدر. میخوان اثبات کنم؟ اثباتش کاری نداره. شما برین پدرانی که پاپ به سن گذاشتن، گرفتاری ایجاد کردن، فراموشی دارن، بد اخلاقی دارن، بی‌حوصلن، زود عصبانی میشن، ببینید بچه‌ها چی میگن. ما دست این پدر چیکار کنیم؟ خجالت نمیکشی؟ برو عکس بچگی تو نگاه کن، بابا چجوری تو رو نگه داشته؟ بابام زود عصبانی میشه؟ تو یه عم نق زدی زندگی کردی، بابام فراموشی داره، 100 تا کار پدرت بهت گفت انجام ندادی، چی داری میگی؟ پدرم برام داره زحمت درست میکنه، از کار زندگی باید بیفتم اینو نگهداری کنم. بابا خجالتم خوب چیزیه، پدر تو تمام زندگیش نگهداری تو بود، الانم داره همین کارو میکنه. وقت من میخوام میگم من مؤمنم، من میخوام میگم من دین دارم، من نمیدونم این دین کدوم دینه، جدید احتمالا. وقت این پدر دوست داره بچهشو ببینه، اون بچه بیزار از دیدن این پدر. نشونش هم اینه، اگه زورش برسه، فرهنگ خانوادگیش اجازه بده، سورش میده طرف سرای سالمندان. حالا پولم خرج میکنه، یه جای خوب، یه اتاق خوب، یه پرستار خوب. اینو گفتم شاید خدمتتون، تلویزیون نشسته بودم، داشت همین، من گاهی موقع مثلا آدم 5 دقیقه 10 دقیقه یه چیزی میبینه، یه دفعه خدا آدم متذکر میکنه. داشت از این پیرمرد میپرسید که شما بچه‌ام داری؟ حالا پیرمرد بود، پیرزن بود، یادم نیست. گفت بله من بچه‌ام دارم. گفت اونا چطورن؟ گفت خوب الحمدلله، همه سر زندگیشون و فلان. گفتش که ناراحت نیستی که تو رو گذاشتن اینجا و مثلا اونا زندگیشون میکنن؟ گفت نه من ناراحت نیستم، بالاخره اونا زندگی دارن. نگاه کن. بعد گفتش که همین می‌خواست یه جوری اینو تحریک کنه که این ناراحتی بگه. گفت نه من هیچ ناراحتی ندارم، فقط دلم می‌خواد هر از چنگایی یه تلفن به من بزنن، من صداشون رو بشنوم، هر جا هستن ان‌شاءالله خوش باشن، نمی‌خوام اینقدر به زحمت بیفتن بیان اینجا، ولی دلم تنگ میشه، این مقدارم زنگ نمیزنن. بلا تشبیه. امام زمان دلش تنگ شده برای تو. یه بار صادقانه بگی یا صاحب الزمان، یه بار صادقانه صداش بزنی، موقعی که حاجت داری که صدا میزنی اونو بلش کنی، یه بار صادقانه صدا بزنی آقا شما پدر من بودید و من فرزند شما، زندگی من اینجوری گذشت، من پدرمو ندیدم، و چند سباه دیگری از این دنیا میرم. من نفهمیدم این چشمو پس برای چی از خدا گرفتم تو رو ندیدم، این گوشو برای چی گرفتم که تو رو نشنیدم. خدا لعنت کنه اون کسی که ما رو محروم کرد از دیدن اماممون، و البته خودمون مقصریم. خب ببین، اشتیاق امام زمان علیه السلام به این که تو صداش بزنی به مراتب بالاتر از اینه که تو مشتاق صدا زدن اونی. بذاریم بالاترش رو بگم، روایت حضرت فرمودن که اشتیاق خدا به بازگشت بنده فراری که معصیت کرده و فرار کرده، اشتیاق خدا به برگشت او، اشتیاق یک کسی است که در مسافرت زاد و توشه و راهلش رو گم کرده، در شب تاریک دنبالش میگرده، وقتی پیدا کنه چقدر خوشحال میشه. حضرت فرمودن بندگان عابق فراری ها رو برگردونین به پیش خدا، بگو شب جمعه از شب قدره، بیا پیش خدا، خدا مهربانه. حضرت نوح قرآن بخونید، سوره نوح رو 950 سال همینو به مردم میگفت، میگفت بیان بریم پیش خدا، خدا میبخشه. و در رأس آنها دو فریضه است، یکی ادا کردن و پرداختن حقوق برادران دینی، دوم رعایت تقیه و آشکار نکردن عقیده مذهبی خود در مقابل دشمنان خدا برای آنکه جان و مال خود را حفظ کنند. من امام زمان علیه السلام صبح تا شام دارم یه کاری میکنم شما محفوظ باشین، بی یدفع الله عز و جل البلاء عن اهلی و شیعتی، به من خدا دفع بلا میکنه از شما. بابا من که همه کارو میکنم، شما چرا خودتون رو به گرفتاری میندازین؟ تقیه، برای اینکه معنیشو خوب حس کنید، تقیه رو برید تو عراق ببینید. عراق وقتی که حکومت آمد دست شیعیان، شیعیان جون گرفتن، یه دفعه عده‌ای بی‌محابا اومدن خودشون رو نشون دادن، یادشون رفت که بابا اینجا یه روز صدام بوده، یه روز اینجا وزارت اطلاعاتی داشته، همه شیعیان رو نشانه گذاری کردن. بعد در طول زمان چندین ماه بلکه چند سال دونه دونه شیعیان و نخبه رو نشونه میگرفتن میکشتن. بریم بخونید تو احوالات اونجا بخونید. یکی از دوستان ما که تو انگلیس تحصیل میکنه اونجا هست، گفت سر این قضیه اینم کاریکاتوری بود که یکی کشیده بود، یه اتفاقی افتاد، اعتراض کردن در دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. گفت انگلیس هیچ مداخله نکرد، ولی تمام تظاهرات رو فیلم برداری کرد، گفت دونه دونه شون رو آورد، ازشون تعهد گرفت اینجا میخواین زندگی کنید بس ساکت باشین، نمیخوام بریم بیرون. حضرت میگن ببین فکر نکن اوضاع جور شد خودتو بنزی رو آب، هرچی از دهنت در میاد بگی، یه فردایی هم هست، باید اینجوری زندگی کنی تا اون چیزی که خدا اراده کرده و ما داریم اون کار برای شما انجام میدیم اون در واقع بماند. خدایا خداوندا شکر میکنیم که دل و قلب ما رو متمایل کردی به اینکه توفیق داشته باشیم بنشینیم از اهل بیت علیهم السلام بگیم. امام صادق علیه السلام فرمودن اگه مجلسی تشکیل بدین که از ما بگین، همینو ما دوست داریم، همینو، هیچ کار دیگه هم نکنین، هم بشینی از ما بگین، یا از آنچه که بر ما گذشت، یا آنچه که ما فرمودیم، یعنی ائمه فرمودن. بعد فرمودن اگر در مجلسی نشستید و گفتید و شنیدین خطر اشکی، طوق اشکی به چشمانتون افتاد، خدا شما رو مورد رحمت قرار میده. من عرضم تمام. خب ایام محرم و سفر که تمام شد و نفهمیدیم که بود در کار ما، من که تا قبل از این برای خودم داشتم میخوردم و میگشتم و میخوابیدم، چی شد امام زمان علیه السلام، چی شد یه دفعه چشمشون گرفت، دست منو گرفتن آوردن توی این مجالس و منو سیر دادن برای اینکه بر جدشون گریه کنم و اون وعده الهی در من محقق بشه. بزرگواران، امام علیه السلام در عنایتشون مکس ندارن، توقف ندارن به هیچ عنوان. اون چیزی که مهمه باید توجه کنیم حفظ عنایت حضرته. آمد خدمت امام عسکری علیه السلام، عرضه داشت آقا اینقدر اونجا بدهکارم، اینقدر اونجا گرفتارم، اینو میخوام بخرم فلان فلان، روایت همینجا هست، حالا من عددشو دقیق نمیگم، گفت مقام 200 دینار احتیاج دارم. حضرت بهش گفتن 200 دینار زیر خاک تو خونت زیر زمین قایم کردی، داری؟ خب ولی باشه این 200 دینار رو بگیر، ولی اونو دیگه بهش دستی پیدا نمی‌کنی. ببین حضرت اصلا توقف نکرد تو اجابت کارو، میگه 200 دینار رو گرفتم رفتم همه خرجا رو کردم، بعد که رفتم پولو بردارم دیدم بچم فهمیده پسرم که اون پول کجاست، دزدیده و برده. امامو متهم نکنید. امام منتظر شما زبان باز کنید، لب بجنبانید، او به شما عنایت کنه. منتها از اون مدل عنایتی که برگردیم بگیم من معجزه دارم، معجزه دارم. درست هرده حضرت فهموندن حرک شفتیک، لبت را به حرکت درآور، فن در جواب یعتی. این امام منه ولی من حفظ نمی کنم. خدایا خداوندا ما رو قدردان نعمت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بگردان. خدایا خداوندا این نعمت هایی که هر روز، هر ساعت، هر لحظه بر ما عنایت می کنی، به ولایت امیر المؤمنین، به عنایت امام زمان علیه السلام، از جمله اونها نعمت گریستن بر امام حسین علیه السلام که موجب پاکی ما و اینکه ما مثل روز تولد، روز اول تولد شده ایم، خدایا ما رو قدردان و نگهدار این نعمت قرار بده. خدایا خداوندا این، من برم به قیاس خودم میگم، این اختلافی که گاهی ما با هم انجام میدیم، این گاهی موقع ها این که بدی های هم رو هی ثبت و ضبط میکنیم، خدایا اینو در وجود ما تبدیل بکن به مهربانی، به توافق، به گذشت و به رسیدگی به حال هم، که البته ما اونور گفتیم ولی خیلی ها تون روزگار دارن این کار رو میکنن و تا سرصداشون در نمیارن. خدایا دل ما رو نرم کن به خوبی کردن به مؤمنان و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام. خدای خداوند هر گرفتاری رو از همه انسان ها، از مسلمان ها، از شیعیان، از همه از جمله این گرفتاری کرونا رو خدایا به فضل و کرمت برطرف بفرما. انشالله همه اون کسانی که دستشون از این دنیا کوتاه و آرزومندن و با چشم حسرت نگاه میکنن این مجالس رو، انشالله اونا بهره مند بشن. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.